ادیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم و امیدواریم که شما دوستان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. گروگانگیری 450 مسافر قطار در پاکستان و مشکلات آوارگان داخلی در هرات. نیروهای موسوم به ارتش آزادی بخش بلوچستان اعلام کردند که در حمله به یک قطار مسافربری در پاکستان بیش از 400 مسافر را گروگان گرفتند. شبه نظامیان گروه موسوم به ارتش آزادی بخش بلوچستان روز گذشته تمامی مسافران قطار جعفر اکسپرس را که از کویته به پشاور در حال حرکت بود به گروگان گرفتند. این گروه تروریستی هشدار داده که اگر نیروهای پاکستانی در مقابل این عملیات دست به اقدام نظامی بزنند، عواقب شدید خواهد بود و تمامی گروگانها کشته خواهند شد. سخنگوی این گروه گفته که در این حمله 6 نیروی نظامی که مقاومت کردند کشته شدند. ارتش پاکستان اعلام کرده که در عملیات علیه عوامل حمله تروریستی به قطار مسافربری در ایالت بلوچستان موفق شده که 155 نفر از سرنشینان را آزاد کند و همزمان 27 گروگانگیر هم توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. ارتش پاکستان اعلام کرد که عملیات نظامی در منطقه بیابانی بولان واقع در ایالت بلوچستان از ظهر روز سه‌شنبه پس از یورش تعداد زیادی از عناصر وابسته به گروه تروریستی و تجزیه طلب ارتش آزادیخواه بلوچ ادامه دارد. در همین حال ارتش پاکستان گفته که در میان تروریست‌ها عوامل انتحاری هم وجود دارد، از سرنشینان قطار به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند، لذا برای جلوگیری از هر گونه آسیب به مسافران عملیات نیروهای امنیتی با حد اکثر احتیاط در حال انجام است. این در حالی است که شورشیان مدعی هستند که هنوز 100 نفر را در اختیار دارند و عملیات همچنان ادامه دارند. منابع محلی مدعی شدند که بیش از 100 نفر از سرنشینان قطار مسافربری متعلق به نیروهای ارتش هستند که در حال برگشت به مأموریت در ایالت بلوچستان بودند و همکنون توسط شورشیان تجزیه طلب و گروگان گرفته شدند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان طی پیام حمله تروریست ها به مسافران قطار در ایالت بلوچستان را محکوم کرد و گفت عملیات کوبنده علیه عوامل این اقدام بزدلانه تا نابودی آخرین تروریست ادامه خواهد یافت. ارتش پاکستان هم گفته که حمله به قطار و گروگانگیری از افغانستان طراحی شده و تروریست ها به طور مستمر از طریق تلفن های ماهواره‌ای با سرکردگان خودشان در افغانستان در تماس هستند. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده ساعتی قبل تماسی داشت با محمد صالح سلجوقی، کارشناس افغانستانی و آگاه امور منطقه، و نخست از وی پرسید که ارزیابی او از اظهارات مقامات ارتش پاکستان که گفتند حمله به قطار و گروگانگیری از افغانستان طراحی شده چیست؟
اولا باید عرض کنم تمام مشکلاتی که در منطقه وجود داره بدون شک اول خیزگاه از خود پاکستان، خصوصا حوزه قبائل پاکستان بوده. همیشه امنیت در افغانستان تهدید شده، سالها دهها میشه که گروه های مسلح از طریق پاکستان وارد افغانستان شدن و باعث ایجاد ناامنی ها شدن به حد که بالاخره رژیم ها سقوط کرد و امارت اسلامی ایجاد شد و برای اولین بار هم پاکستان حس میکرد که نفس براحت کشیده که گوی افغانستان حکومت از حکومت اماراتی شده و او بر اونا اشراف داره. اما زیر نگذشت که میان امارت اسلامی و پاکستان نیز تنش‌های بر سر چگونگی حکومتداری و روایت‌هایی که از امنیت منطقی پیش از دو جانب مطرح بود ایجاد شد. این تنش‌ها باعث کردید که هر کدام مشکلات داخلی خود را برای توجیه و جلب افکار عمومی بدون شک به جغرافی‌های دیگر محول می‌کنند. آنچه که در پاکستان اتفاق می‌افتد حل از جانب سیاستمدارای پاکستانی به افغانستان احاله میشه و هر حادثه‌ای که در افغانستان صورت می‌گیرد به جانب پاکستان احاله میشه. فعلا مشکل ما مشکل منطقوی است، بحران ما بحران جغرافیای پاکستان و افغانستان یا کشور دیگر نیست، بلکه به صورت عموم بحران منطقوی است که هم پاکستان و هم افغانستان هر دو از نبودن حس اعتماد کلان سیاسی و دیپلماتیک میان رهبری های دو کشور ایجاد شد تا به حدی که گروه های بنیادگرا توانستند از این فرصت ها استفاده بکنند و شروع به آسیب زدن هر یک از جانب های هدف خود بشوند به خاطر دستیابی و برنامه های کوتاه مدت و استراتژی که در منطقه دارند. جنبش آزادی خواهی بلوچستان با پاکستان بدون شک مشکلات به صورت تاریخی با خود حمل کرده تا به حاله. هر حادثه هم که اتفاق میفته نمو جریان های متعصب و افرادگرایی که در حوزه پاکستان وجود دارند، چی مربوط به جنبش بلوچستان است، چی مربوط به گروه های بنیادگرای توریست دیگر است و حتی طالبان پاکستانی، بدون شک ایجاد میشه و این دردسرها مستقیما مربوط به جغرافی خود پاکستان است. هرچند نمیشود گفت که ریشه های این حرکات نظامی استخباراتی تنها در یک جغرافیا محدود است. آنچه که اتفاق میافتد مربوط به منطقه است، مربوط به جغرافیا افغانستان است، مربوط به جغرافیا پاکستان است و بدون شک شبکه های استخباراتی کشورهای دیگر هم در همین جغرافیا بر علیه منافع همدیگر در تعارضند و هر روز مردم بیشتر قیمت این همه تعارض میپردازند.
پیش بینی شما چی هست؟ فکر میکنید که این تنش‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان چی سرانجامی خواهد یافت؟
بدون شک این تنش‌ها همچنان عمیق‌تر خواهد شد و به هیچ عنوان عاقبت خوب برای تأمین امنیت و ایجاد ثبات در این منطقه نخواهد داشت و پیام‌های بسیار خطرناک از بحرانی شدن وضعیت امروز نیز در آینده اطلاع میده. گروه های مختلفه به خاطر کسب آزادی های جغرافیایی و دستیابی به اهداف ایدئولوژیک خود به جان همدیگر افتادند. هم در افغانستان همین گروه ها به شدت حضور دارند و هر لحظه فربهتر میشوند، هم در حوزه پاکستان. تا زمانی که جغرافیای ما از رقابت میان کشورها و قدرتمندای بسیار بزرگ دنیا مانند آمریکا، چین، روسیه فارغ نشه، به هیچ عنوان این تنش‌ها و درگیری‌ها کمتر نخواهد شد. قدرت‌های کلان هجمون همیشه می‌خواهند در جغرافیای آسیب‌پذیر تنش‌ها وجود داشته باشد تا محل رقابت منافع آنها باشد. هیچ امکان ندارد که این تمام تصادم‌ها و بحران در حوزه جغرافیای مشترک افغانستان و پاکستان از اختلافات کلان استراتژیک میان قدرت‌های بزرگ متأثر نباشد. آمریکایی که هر روز به خاطر تصرف میدان هوایی بگرام هنوز آه و ناله میکشه و هر لحظه آمریکایی‌ها از حضور چینی‌ها و روس‌ها در افغانستان نگران هستند، قطعا این جغرافیا را فراموش نخواهند کرد. گروه های استخباراتی کشورهای دیگر به شمول استخبارات پاکستان میخواهد منافع خود را از تغییرات و تحولات این منطقه داشته باشه و به دوام عمر حکومت جمهوری پاکستان ادامه بدن. اما گروه های دیگر در افغانستان امارت اسلامی نیز میخواهد که فضای منطقه با نفع خود را تغییر بده و یک مرکز قدرت بزرگتر ایجاد بکنند. از گروه های انسان هایی که به هیچ عنوان به ساختارهای دموکراتیک و مدنی هنوز باور پیدا نکردند به عنوان ابزار استفاده میشود. این سربازگیری ها از جانب سازمان های سیاسی، ایدئولوژیک و استخباراتی جریان دارد و هر روز ما شاهد بدبختی های بیشتر هستیم. عاقبت این ادامه این روند ها و این رویدادها به هیچ عنوان به نفع مردم این مناطق نخواهد بود و این جغرافیا همچنان در آتش گرمتر و داغتر مواجه خواهد ساخت که نمیدانیم آن چه خواهد.
محمد صالح سلجوقی بود، آگاه مسائل سیاسی. در پی جنایت هولناک گروه های مسلح تروریستی وابسته به حکومت موقت سوریه، حدود 13,000 نفر از ساکنان مناطق ساحلی کشور به لبنان گریختند. روزنامه ادیار لبنان نوشت شمار آوارگان سوری که در پی جنایت هولناک تکفیری های وابسته به حکومت الجولانی به لبنان پناه بردند، در ساعت اخیر به حدود 13,000 نفر رسیده. این گزارش هایی است که حدود 8,000 آواره سوری در عکار، 4,000 نفر در جبل محسن و بیش از 1,000 نفر در شهرک ظهورالهوای لبنان اسکان یافتند. و نوشته این روزنامه خانواده های سوری با کودکان و زنان و سالخوردگان از بانیاس، لازقیه، طرطوس، مسیاف و حمص با پای پیاده و تنها با لباسی که بر تن داشتند و بدون هیچ وسیله همراهی در شرایطی بسیار سخت تانستن خودشان به شمال لبنان برسانند. در همین حال وزیر امور خارجه روسیه روز گذشته در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با دبیرکل سازمان امنیت و همکاری اروپا وقوع رخدادهای خشونت‌آمیز در سوریه را غیر قابل قبول خواند. سرگئی لاوروف در این کنفرانس مطبوعاتی در مسکو گفت روسیه نگران اتفاقاتی است که در سوریه می‌افتد و وقوع خشونت در این کشور غیر قابل قبول است. سیاست‌های دولت موقت سوریه خشم گسترده علویان را برانگیخته و منجر به آغاز تظاهرات اونا در روز پنجشنبه 16 حوت شد. در واکنش به این تظاهرات مسالمت‌آمیز، نیروهای نظامی وابسته به الجولانی به سمت معترضان تیراندازی کردند. این درگیری‌ها به سرعت به مناطق ساحلی سوریه گسترش یافت و درگیری‌های شدیدی بین نیروهای امنیتی دولت موقت سوریه و افراد مسلح رخ داد که تاکنون منجر به کشته شدن صدها نفر از علویان شد.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در انعکاس. گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس. وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه، همچنان با برنامه تحلیلی انعکاس با شما همراه هستیم. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به خبرنگار ایراف درباره نکاتی که سخنگوی حکومت طالبان در مصاحبه خودش با این خبرگزاری مطرح کرده گفت ما با مقامات افغانستان در گفتگوی مستمر هستیم و قبلا هم موضوعات حقابه، قاچاق، مشکلات ترانزیتی و برخی موضوعات دیگر در دستور کار ثابت گفتگوهای ایران و افغانستان بوده.
ما در گفتگوی مستمر هستیم با مقام های حکومت سرپرست افغانستان، کما اینکه قبل از اون هم این موضوعاتی که اشاره کردید به عنوان دغدغه ها و موضوعات مورد نگرانی ما در دستور کار ثابت گفتگوهای ایران و افغانستان بوده و امیدواریم که این گفتگوها با درک مشترک طرفین نسبت به اهمیت روابط همسایگی و ضرورت به نتیجه رسوندن آنها ادامه پیدا بکنه، به نتیجه منجر بشه. در رابطه با مصاحبه هم که اشاره کردید، خب به نظر میرسه که نکات درستی رو مطرح کردن. رابطه همسایگی رابطه ایست که همیشه وجود داشته و وجود خواهد داشت و قطعا همسایگان باید همیشه در روابط با یکدیگر و در رویکردهایی که نسبت به یکدیگر دارن این رو همیشه مد نظر قرار بدن.
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان درباره افغانستان گفت مهاجران قانونی افغانستانی در ایران با هیچ گونه محدودیتی مواجه نیستند. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد گفت سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال پناهجویان و مهاجران افغان تغییر نکرده و بر اصول انسان دوستانه استوار است. نماینده ایران در سازمان ملل متحد یادآور شد ایران بیش از 14 میزبان میلیون ها افغانستانی بوده و بار سنگینی را بر دوش کشیده، باری که پس از خروج بی‌محابای ایالات متحده در سال 2021 سنگین تر شد. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد تصریح کرد مهاجران قانونی افغانستانی در ایران با هیچ گونه محدودیتی مواجه نیستند و کنسولگری های ایران روزانه 5000 ویزا صادر می کنند. و خاطر نشان کرد افغانستانی هایی که بازگردانده شده اند به صورت غیر قانونی وارد ایران شده بودند. نماینده ایران در سازمان ملل متحد همچنین تاکید کرد با توجه به نگرانی های امنیتی از جمله تهدیدهای تروریستی، جمهوری اسلامی ایران اتباعی را که به صورت غیر قانونی وارد کشور شوند رد مرز خواهد کرد. در روزهای گذشته از توزیع کمک‌های رمضانی برای خانواده‌های نیازمند مهاجر افغانستانی توسط مؤسسات خیریه مهاجرین گزارش‌هایی را خدمت شما خوبان شنونده تقدیم کردیم. امروز با کابل میریم و گزارش همکارم زهرا سلطانی را در خصوص کمک‌های یکی دیگر از مؤسسات خیریه در کابل با هم می‌شنویم.
توزیع کمک‌های رمضانی برای شماری از خانواده‌های نیازمند در غرب کابل. بنیاد خیریه ولیعصر عجل الله تعالی فرجهم الشریف برای 450 خانواده نیازمند کمک‌های غذایی توزیع کرد. محمد الدین حسینی یکی از مسئولان بنیاد خیریه ولیعصر میگوید که این کمک‌ها شامل آرد، برنج، روغن و سایر بسته‌های مواد اولیه است که پس از انجام سروه و شناسایی مستحقین از سوی مسئولان این بنیاد خیریه و نیازمندترین افراد توزیع شده است.
ما توانستیم که با کمک مخیرین چی در داخل کشور هستند و چی در خارج از کشور هستند، الحمدلله بیش از 450 خانواده را ما سروه کردیم و از امو 450 خانه امو درجه یک فقیرش ما سروه و سرشناسی کردیم، اونا را امروز در لیست گرفتیم و امروز او را برنامه امو افطاریشان را توزیع میکنیم.
شمار دیگر از مسئولان این بنیاد خیریه هم میگویند این کمک ها با حمایت خیرین در داخل و خارج از کشور جمع‌آوری شده است و آنان تلاش دارند در روزهای باقی مانده ماه رمضان تعداد بیشتری از خانواده های نیازمند را تحت پوشش قرار دهند.
افغانستان اقتصادش هم ضعیف است، دیگر مردم در اقتصاد ضعیف است، کمکش کم است، اما ما تقاضا میکنیم از دوستایی که در بیرون هست یک در وضعیت زندگیش خوب است برای بیچاره و مستضعفین افغانستان کمک کنه، چرا که کار هیچ نیست، مردم بسیار به فقر و روز بعد به سر میبره.
مردمی که خیلی فقیره، از فقیری از ناداری رنج میبره، شبانه روز رنج میکشه، خصوصا مادرها، یتیما، خانواده‌های یتیما. ما خودمو در شاهد صحنه بوده که خانواده‌های یتیما سروه شد، خانواده‌های فلج، بدیست، بپای، ماسن سفیدایی که از کار مانده یا سروه شد، خود ما شاهد صحنه ایم.
در همین حال ترابلی عرفانی عالم دین از کسانی که در وضعیت خوب اقتصادی به سر میبرند میخواهد با افراد نیازمند در افغانستان کمک کنند، زیرا به گفته وی وضعیت بد اقتصادی حاکم در کشور تعداد زیادی از مردم را تحت تأثیر قرار داده است.
در شرایط خفقان تاریخی، در اوج ضعف اقتصادی و فقر قرار داریم، دست بیچارگان و بینوایان را بگیرین. امروز فقر و بیچارگی غوغا میکنن و شما مشاهده میکنید.
از سوی هم شماری از خانواده هایی که این کمک ها را دریافت کردند از این اقدام ابراز خرسندی کرده و میگویند در شرایط سخت اقتصادی به سر میبرند و این کمک ها میتواند بخشی از نیازهایشان را برطرف کند و ابراز امیدواری میکنند که چنین برنامه هایی ادامه داشته باشد.
تشکری میکنم از کسایی که به این همکاری کرده، به این نفوذی، به این مردمی که رنج دیده ماست، که شب هم نداره، چای هم نداره، حتی یه پیسه گاز هم نداره. اینقدر کمک شده از اینا شکر الله میکرسیم، خداوند عالم اجرش با آخرت و با حضرت بدید.
از نهادها و نهادهای خیریه، تاجرین بزرگوار و مخصوصا از حکومت خاص ما همی است که دست فقرا و نیازمندان را بگیرن، چون شرایط بسیار سخت و دشوار اقتصادی است و مشکلات بسیار زیاد است.
این در حالی است که در سالهای اخیر مشکلات اقتصادی خانواده‌های افغان با دلیل بیکاری افزایش یافته است و بر اساس گزارش‌های سازمان ملل بیکاری و فقر همچنان در افغانستان گسترده است و تقریباً نیمی از جمعیت این کشور را تحت تأثیر قرار داده است. در تازه ترین مورد هم اوچا گزارش داده که در سال جاری میلادی حدود 22.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که این شامل 21 میلیون نفر است که از نیازهای اولیه زندگی برخوردار نیستند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شما عزیزان شنونده حتما با قیام 24 حوت هرات آشنا هستید. صحبت های زیادی در ارتباط مطرح شده در سالهای گذشته و همچنان مطرح میشه و همچنان جا داره که در ارتباط با این قیام صحبت شد و تحلیل شد و زوایای پنهانی که در ارتباط وجود داره حتما مورد تحلیل و بررسی قرار بگیره. بسیار میتونه راهگشا باشه، خصوصا برای نسل نوجوان و جوان افغانستانی که خب خیلی ممکنه اطلاعات جامعی نداشته باشن. ما در روزهای آینده سعی میکنیم که به صورت کامل تر تا جایی که وقت برنامه اجازه بده و شرایط فراهم باشه در ارتباط با این قیام صحبت بکنیم. امروز هم میخوایم که با همکار خوب ما جناب آقای بصیر احمد حسین زاده در ارتباط با قیام 24 حوت صحبت بکنیم و نکاتی را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. با ما همراه باشید. درود بر شما با جناب آقای حسین زاده.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر سروری و همچنین سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو دری به ویژه برنامه انعکاس.
خب آقای حسین زاده، ما در خدمت شما هستیم در ارتباط با قیام 24 حوت هرات، بفرمایید.
بله، همونگونه که شما هم پیشتر اشاره کردین، خب قیام 24 حوت مردم هرات نقطه عطفی بود در مبارزات مردم افغانستان، اگرچه در روزهای قبل از او اولین قیام در منطقه درسوف در مناطق مرکزی افغانستان اتفاق افتاده بود، ولی وسعت قیام 24 حوت بگونه‌ای بود که امروز میشه به عنوان نقطه عطف مبارزات مردم مسلمان افغانستان نام برد. با روی کار آمدن حکومت نور محمد ترکی، حکومت مارکسیستی که به هر حال در افغانستان روی کار آمد، این حکومت یک سری فرامینی منتشر کرد که این فرامین با انعناد و سنت های جامعه اسلامی افغانستان سازگار نبود، مثل اجباری کردن سواد، اجباری کردن شیربه ها، اجباری کردن حضور زنان در عرصه های مختلف. خب برای جامعه سنتی افغانستان که با باورهای اینا متضاد بود سخت آمد. از او مهمتر این بود که خب یک نظام غیر اسلامی روی کار آمده بود که متأثر از اندیشه های مارکسیستی بود. این شد که مردم در افغانستان در 24 حوت دست به قیام زدن که همون گونه که گفتم میشه از این قیام به عنوان یک نقطه عطف نام برد که به هر حال سرآغاز شد برای قیام های دیگه که در افغانستان شکل گرفت در ولایت های مختلف در پایتخت افغانستان.
بله، خب قطعا خیلی میشه در ارتباط با قیام 24 حوت صحبت کرد، تحلیل های مختلفی هم وجود داره، زوایای پنهانی از این قیام وجود داره که هنوز در واقع خیلی ها نشنیدن این زوایای پنهان را. از نکات مثبتش و البته هر حرکتی جنبه های منفی خاص خودش را هم داره. در این ارتباط نکاتی دارید که شما اشاره بکنید؟
خدمت شما عرض کنم یکی از مواردی که در رابطه با بحث قیام 24 حوت مطرح است این بود که قیام از یک رهبری واحد برخوردار نبود.
بله،
این که خب گفته میشه که 25,000 نفر در این قیام به شهادت رسیدن که خب البته این هم یک محل بحثه که باید در رابطه با آمار هم بحث کرد. حالا جدا از او، اینه که تعداد کشته شدگان بالا در قیام این بود که قیام از یک رهبری واحد برخوردار نبود، به شکل منظم هدایت نمی‌شد. مردم از تمام ولسوالی‌های اطراف رختن به هرات و دست به قیام زدن و حکومت هم دست به کشتار وسیع زد. و اگر قیام از رهبری برخوردار می بود، هدایت نشد به شکل صحیح، هم میتونست تأثیر بهتری برای آینده داشته باشه و هم این که آمار شهدا اینقدر بالا نره به نظر من. چون درسته که قیام یک نقطه عطف در تاریخ مبارزات مردم افغانستان بود، اما آنگونه که به هر حال دستاورد آنی برای مردم نداشت، یعنی بعد از اینکه 4-5 روز شهر به دست مردم بود، حکومت بلا فاصله آمد همه را خلاصلا کرد، همه را گریف زندانی کرد و دوباره بر همه چیز مسلط شد و روز برگشت به حالت اول. خو یعنی چندین هزار نفر خب در این قیام کشته شدن، شوخی نیست. و نقطه که میشه در رابطه با این قیام صحبت کرد، معمولا گفته میشه که قیام 24 بود و همه فکر میکنن که این قیام یک روز بود، در صورتی که این قیام چند روز ادامه داشت و شهر در تصرف مردم بود، بدون این که مردم به یک جای وصل باشن، یک نیروی نظامی باشه که از مردم حمایت کنه، چون هنوز گروه های جهادی و نظامی که مخالف با حکومت مارکسیستی بود در افغانستان شکل نگرفته بود. در اون روزهای اول این قیام بود که به هر حال این کشتار وسیع در افغانستان شکل گرفت در هرات. و نکته که قابل عرض این هست که اکثر این کشتارها فقط در اون روزهای قیام اتفاق نیفتاد، یعنی بعد از اینکه شهر به کنترل حکومت در آمد، حکومت تمام سران قومی رو گرفت، تمام چراهای متنفذ گرفت، دانشجویا رو همه بازداشت کرد و هر کسی که حس میکرد 1% هم در این قیام نقش داشته و یا میتونه در آینده در چنین قیام‌های دست داشته باشه، همه رو گرفت و اعدام کرد. و بخش از شهدا متعلق به اعدام‌هایی است که در هفته‌ها و ماه‌های بعد اتفاق افتاد. البته خب این قیام ابعادی و زیاده که خب متاسفانه وقت نیه که بشه صحبت کرد، حالا ان شاءالله در روزهای آینده ما از نظرات کارشناسا در این زمینه بیشتر
ان شاء الله. تشکر آقای حسین زاده.
تشکر از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب ما قبل از خدافظی عرض بکنیم که ما بنا بود در ارتباط با مشکلات آوارگان داخلی در هرات هم صحبت بکنیم و گزارش رو تقدیمتون بکنیم که فرصت نشد در برنامه امروز به این موضوع بپردازیم. ان شاء الله در روزهای آینده این بحث را هم خواهیم پرداخت. سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.